بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنیم و عرض ادب به خدمت برادران و خواهران عزیز و تشکر میکنیم از اظهار لطف و بزرگواری جناب عالی و دعوتی که فرمودید. هر شبت که تقریبا 34-35 سال پیش که در مثل 1000 سال پیش به نظر میرسه، من یادم میاد ما اون موقع 12-13 سال بیشتر نداشتیم، در یکی از همین جلساتی که در مشهد برگزار میشد به اصطلاح مبارزین و انقلابیون، اهم از روشنفکران دینی و روحانیون مبارز درش شرکت داشتن که بعضیشون بعدها هم جریانهای مختلفی رو به لحاظ موافق و مخالف انقلاب و نظام نقش ایفا کردن در سطح ملی و کشوری، بعضیشون هم از مسئولین انقلاب شدن، مسئولین مهم انقلاب و نظام. جلساتی بود که تشکیل می شد، بنده البته در سنی نبودم که عضو رسمی و جلسات باشم، ولی به مناسبتی که پدر ما توی جلسات شرکت می کرد ما می رفتیم، همه رو می دیدیم، این از مجاهد خلق و فدایی و توده‌ای و روحانی و هر شبت که چریک مسلحی که با اسلحه‌اش تو جلسه می آمد تا آدم علما روحانیونی که بزرگان انقلابند الان، تا روشنفکران مسلمانی که جلساتی اداره میگه، اینا همه رو میدیدیم توی جلسات. سن ما در حدی نبود که استفاده محتوایی زیاد بکنم، بیشتر نگاه میکردم و گوش میکردم و چایی میآوردم میدادم تو جلسه. ولی خب بین این حرفا یک چیز برام ملموس بود و اوی که بعدها بیشتر بهش اندیشیدم و اوی که چیزی که تصور نمیشد در اون جمع اون دوران این بود که 30 سال بعد حکومت دست ما بیفته، نه ای که دست ما افتاده باشه. تمام مقدرات تصمیم گیری قانونی، اجرایی، رسانه ها، نظام آموزش، نظام ارشد که پوه، همه چیز بیفته در اختیار همین تیپ کسایی که تو صحنه. و بعد کشورهای اسلامی و عربی و اینا هم شروع کنن همین مسیر رو حرکت کردن، یعنی تقریبا به همون سبک بیان تو خیابون نماز جمعه و الله اکبر بگن و رژیما سرنگون بشه. اصلا چیزی که قابل تصور نبود که 30 سال 32 سال بعد دنیا به کلی چهره دیگری خواهد داشت، اتفاقاتیه که افتاده. اگه اون زمان اون جمع، من حالا بعدا به این قضیه فکر میکردم که اگر اون زمان اون جمع فکر میکردن که 20 سال 30 سال بعد دنیا به کلی چهرهش تغییر خواهد کرد و عصر پس دادن آزمون عملی فرا خواهد رسید، چجوری به قضایا نگاه میکردن؟ امروز به دوران رسیده، یعنی کسانی که تو نظام حکومتی هستن، مدیریت ها هستن، فقط امتحان خودشون رو پس نمیدن، دارن امتحان اسلام رو پس میدن. یعنی فردا ما اگر هر کس هر جا هست شکست بخوریم و شکست بخوریم، نمیگن تقی و نقی و عباس شکست خوردن، میگن اسلامیزم شکست خورد. این اولین نکته و این خیانت بزرگیه که به نظرم از هر خیانت شخصی مهمتره، یک خیانت بزرگ تاریخیه. اگه کسی یک جایی مثلا سوء استفاده میکنه، دزدی میکنه و اینا، به اسم اسلام تمام نشه، باز یک جنایت شخصی کرده، یا مثلا به مسئولیتش درست عمل نکنه، مردم رو ناراضی به هر کسی هر جا هست، تو هر قوه یا تو دادگستریه، تو نمیدونم اداره مالیات، شهرداری، کشاورزی، پلیس، دادگاه، هر جا که هست، یا توی نهادهای فرهنگیه، یا تو شورای انقلاب فرهنگیه، یا هر جا که هست. یه وقت هست که شکست این هیئت حاکمه شکست یک افراد خاص نیست، شکست یه ایدئولوژی نوشته خواهد شد. ببینید الان کمونیستا شکست خوردن رفتن، راجع به اینا قضاوت نمی کنیم که نمیگن که استالین خطاهایی داشت، نمیدونم لنین خطایی داشت، گورباچوف چجوری بود، برژنف چجوری بود، میگن اینم کمونیسم، اینم مارکسیسم، حرفاش هم زد، امتحانش هم داد. راجع به نظام سرمایه‌داری هم همینطور، نمیگن مارگاریت تاچر و ریگان و نمیدونم تا همین الان اوباما و محافظه‌کار و جمهوری خواه و این حرفا رو نمیزنن، میگن ایدئولوژی وال استریت به بن‌بست رسید. باید بترسیم از روزی که خدای نکرده بگن ایدئولوژی اسلامگرایی در حکومت به بن‌بست رسید، شکست خورد. خیلی روز خطرناک و سیاهیه. و خدا نکنه چنین روزی برسه و به شما بگم اینا با حرف و سخنرانی و کلاس درست نمیشه. من یه وقتی به رفقا گفتم آقا 100 جلسه بشین راجع به شبهات نمیدونم حکومت دینی و ولایت فقیه اینا حرف بزن، آخه یک اختلاس میشه، یک دزدی میشه، فاتحه همش خونده. بشینیم تو جلسات برای دانشگاه و جوونا و فلان و روهر، آقا حکومت دینی اینجوری، اسلام اینجوری، مدیریت اسلامی اینجوری حرفا رو بزن. خب طرف داره زندگی میکنه توی جامعه، سر کار داره، باباش، ننش، خودش یا با آموزش پرورش سر کار داره، یا با شهرداری، یا با دادگستری، یا با هر کسی یک جایی، یا با کلانتری سر محلشه. اینا با حرف دیگه اصلا جای حرف نیست اصلا. یعنی ما الان دیگه به مقطعی رسیدیم در باب مسائل حکومتی و حاکمیتی با مردم نباید صحبت کنیم، باید با خودمون درست صحبت کنیم. با مردم چیزای دیگه باید گفت. ما گاهی از این مثلا روایت‌های راجع به مسائل حکومتی و اینا رو می‌خونم، اینا به مثلا اینا آقا یه حرفا خوبه، بری کی داری می‌زنی؟ اینا رو بری کی بر چی به ما میگی؟ ما که مردم میگه بر چی به ما میگی؟ ما که کاری نیستیم. این با خود شما باید بگن. بنابراین این دوره ایست که این جور روایات و این مسائل باید برای خودمون بگیم زیاد. مردم که قبول کردن، که مردم هم جون دادن، بچه دادن، زندگی دادن. با دیدید آخرین نمونه، هر وقت خطر متوجه نظام میشه باز میان تو صحنه، که ما با مردم چی بگیم؟ اینا رو باید مدام به خودمون بگیم و تکرار بشه. همین که فرمودید این جلسات و اینا، واقعا اینجور جلسات لازمه که ما مدام بازخوانی بکنیم. آقا اینا حرفایی که روشنفکران دینی و انقلابی ما و علمای مبارز ما از شهریور 20 به بعد به تدریج شروع کردن یواش یواش که گفتن، جرئت نمی‌کردن بگن حکومت اسلامی. بعد تو اواخر نزدیکای سال 32، اواخر دهه 30، بعضیا یواش یواش یه چیزایی گفتن. گفتن یه حرفایم راجع به حکومت ما داریم در این دوره. بعد دیگه باز کسی چیزی نگفت تا زمان امام. یک وقت نواب صفوی، شهید نواب، گفت و یک مانیفست روزنامه‌ای هم نوشت که اتفاقا حرفای خوبی هم توشه، با اینکه ابتداییه. بعضیش همین الان هم عمل نمیشه. من دیدم اینا، یه وقت نگاه بکنیم کتاب یه آدم اون موقع یک طلبه جوانی نوشته، دیگه کسی هیچی نگفته، باز تا امام میترسیدن. نقل که میگفتن از آقای مرحوم آقای بزرگی میپرسیدن آقا شما چرا سریع وسط صحنه سیاسی اینا نمیای، نمیگه حکومت اسلامی علی شاه اینا؟ شما میگه من به لحاظ فقهی و مبنایی مشکل ندارم، میدونم که وظیفه است، فقط یک نگرانی دارم و این که ما این شعار بدیم، مردمم بپذیرن، حکومتم تشکیل بدیم، بعد خراب کنیم. وقت دیگه هیچ جور نمیتونیم درست کنیم. حرفای خوبونه بزنیم تا این که بیاییم و بگن خب بسم الله. شما میگفتیم مدیریت شهری اسلامی انقلابی، خب بسم الله. این صدا و سیما، این روزنامه ها، شما یه وقتی میگفتیم ما رو توی مسجدم را نمیدن، خب حالا بسم الله. تمام مسجدها دست شما، تمام مدرسه ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها، رسانه ها، مدیریت ها، اداره مالیات، گمرک، دادگستری، بسم الله. این خیلی سوال جدی و خطرناکیه. اگر درست امتحان بدیم، تاریخ جهان تغییر میکنه، مسیر تاریخ عوض میشه، چون که داره عوض میشه به خاطر بعضی کارهای مثبتی که کش شد. یعنی پیروزی های انقلاب ما یقین داشته باشین هر کس بگه بی تأثیر بوده یا نادان یا خودش به نادانی میزنه. پیروزی های مردم ما تو انقلاب و پیشرفت های ما به تمام کشورهای اسلامی، عرب و غیر عرب، کاملا علامت داد که آقا میشه. میگن آقا نمیشه، گفت ما کردیم شد، چطور نمیشه؟ یک سیگنال مهمی بود. حتی اونایی که ما رو قبول ندارن عملا دارن نگاه میکنن به ما. وقت جالبه که در روایات ما اینقدر روی مسائل دقیقن که حالا من بخششو همون نزدیکای سحر بخشی از اون روایاتی رو بهتون بخونم که بگید اینا کلیات نیست. اصلا بعضی خیلی آقا بله اسلام کلیاتی گفته، به خدا کلیات نگفته، از جزئیات جزئی تر گفته. همین امام رضای غریب که هنوزم غریبه، حرمش ممکنه تا قوچان هم توسعه بدن آخرش، تا قوچان همه بشه جزء حرم، ولی به خدا غریبه. 7-8 جمله از امام رضا میخونم که هم هیچ کدوم از شما هم تا حالا نشنیدید، مسئولین شهر امام رضا. ببینید چی میگه ایشون راجع به رابطه با مردم. نظام مدیریتی میفهمید نظام مدیریت شهری، ما میگم آقا مدیریت شهری رضوی، همین امام رضا بغل گوش. چند تا از معیاراشو بخونم ببینید اینا. من همین روایت‌ها رو توی جلساتی خوندم که اصلا دین ندارن، بلند شدن کف زدن برای همین جمله، چون برای روایت امام رضا و امیرالمومنین و از امام صادق و امام باقر کف زدن. از راست طرفدار تو کشور سرمایه‌داری یعنی تو انگلیس بلند شده بده این روایت کف زده تا کمونیست. اما آخرین نمونهش چند ماه پیش آمریکای لاتین بودم، رفتیم تو حزب کمونیستای آمریکای لاتین، گفتم راجع به اسلام، سرمایه‌داری و سوسیالیسم حرف بزنیم. این چی اسلام؟ همشون هم عکسای چه گوارا روندن، بعضی رو سینه‌هاشون که عکسای چی و از ستاره سرخ و اینا نشستن. من یه مقدمه حرفای کلی دادم، شروع کردم بعضی از این مضامین اسلامی رو گفتم. چند بار اینا بلند شدن ایستاده کف زدن برای امام رضا. یکی دو نفرشون اومدن دیدم داره اش پر، چشمش پر اشکه. بعد اومد گفت آقا این حرفا خیلی حرفای قشنگی بود، ولی اینا چه ربطی به دین داره؟ اینا که مربوط به دین نیست. گفتم مربوط به دین شما نیست، مسیحیت و کاتولیک، اما دین ما هم اینا جزء بشه. یک سرش توحیده، یک سرش حقوق مردمه. فرق دین ما با شما همینه. این اصلا نمی گفت من چی، خودش تعبیرش چی بود که مثلا میگم ما هنگ کردیم قاطی کردم. میگم من قاطی کردم چون اصلا ما تا حالا نشنیدیم که دین بیاد اینقدر ریز راجع به روابط مدیریتی و انسانی و حقوق بشر بیاد حرف بزنه. حالا این بعد نظریش و بعد عملی. بنابراین ما میخوام عرض کنم ما اینجا داریم الگوسازی میکنیم بدونیم یا ندونیم. یعنی باور کنید نحوه مدیریت همین شهر مشهد، همین شهر، شهر تهران، هر شهری به زودی بازتاب بین المللی خواهد یافت تو جهان اسلام و عرب. به زودی. همین الان پیشرفت‌های علمی که تو ایران میشه هر چند وقت اعلام میشه، یا مثلا تو عرصه نظامی که بچه‌ها که اینا همه محصولات جنگه و فداکاری‌های جهاده. یه وقت به رفقا گفتم عملیات اینا از زمان جنگ اینجوری بود که دیگه زمان بلفجر 8 لباس قواسی پوشیدیم از اروند رد شیم این ور اروند، اون مسئولمون که بعد شهید شد گفت آقا یه جوری تیر بخورین که این لباسا سوراخ نشه. بعد با حالت شوخی پشتش جدی بود گفت لباس قواسی کم داریم، یه جوری شهید بشین که بتونیم از تنتون در بیاریم یکی دیگه بپوشه بره جلو، این لباس از بین نره. یعنی شهادت طلب داریم، لباس نداریم. از اونجا شروع شد که اینا بچه‌ها رفته بودن صف. یکی از بچه‌ها میگفت رفتیم با پلاستیک و چرم و اینا داریم لباس قواسی خودمون درست می‌کنیم، که اولین باری که رفتیم تو میگفت اینقدر خنده‌دار بود که خودمون به خودمون می‌خندیدیم. خب از اونجا شروع شد. حالا دارن چیز می‌کنن، همین هواپیما رو کشیدن پایین و از این کارا دارن می‌کنن و اینا. زمین شنیدم می‌خوان با خلبان این هواپیما مصاحبه تلویزیونی بکنن. خب از اونجا شروع شد رسید به اینجا. خب اینا مقدمه بود. یک روایت هم یادداشت کرده بودم که حالا گذشتم از مسئلهش و او این بود که تو دنیای حرف بزنیم و حرفای خوب خوب بزنیم، بعد در صحنه مدیریت اجتماعی که مردم ما باش سر و کار دارن خراب بکنیم. این خیلی چیزی بوده که اهل بیت روش حساس بودن. من فقط یک نمونهش بگم. زمان خلیفه یک از خلفا رزمنده‌های اسلام داشتن تو مرزها با کفار می‌جنگیدن. اون طرف عالم اصحاب یده. یه ده اصحاب هم داخل مدینه بودن. می‌دیدن که حرفای اسلامی می‌زنیم فلان چیز می‌گیم، ولی توی مناسبات اقتصاد و بازار و مدیریت توی هم تو بخور بخور، هر کسی هر جایی دستش بند شد شده مسکه، هر کی هر کار کرد کرد، هر تصمیم گرفت گرفت. بعد درگیری شد داخل مرکز. امام گفتن که این که اون کسی که داره تو مرز می‌جنگه پاش سست میشه. سوال براشون پیش اومد، من اینجا دارم می‌جنگم، بچه‌هامو گذاشتم در معرض یتیم شدنم، خانمم رو تنها گذاشتم، خانواده‌مو گذاشتم، اومدم اینجا ممکنه کشته بشم، معلول بشم، برای کی و برای چی؟ میدونین این چیزایی که یه مدیر که درست مدیریت نکنه نمیفهمه این هم جزء آثارشه. این آثار امنیتی هم داره چه برسه به آثار دیگه. او کسی که باید در لحظه خطر برای این جامعه بجنگه با کدام انگیزه و امید باید بجنگه؟ او باید مطمئن باشه پشت سرش درسته. ولاب خواهد پرسید که برای چی؟ برای چی من باید فدا بشم تو بخوری؟ برای چی من باید قربانی بشم که تو رئیس بشی؟ من برای خدا حاضرم، برای تو که حاضر نیستم این کار رو بکنم. یه عده‌ای از مدینه از پشت جبهه نامه نوشتن از اصحاب به رفیقاشون که تو جبهه ها داشتن می‌جنگیدن، عبارت شکشونی نوشتن که انکم انما خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله عز وجل، شما رفتید اونجا برای که در راه خدا بجنگید، اسلام گسترش پیدا کنه. و تطلبون دین محمد. شما هدفتون دین خداست، دارید اونجا می جنگید. اما فإن دین محمد قد افسد من خلفكم، دین پیغمبر پشت سرتون اینجا پشت جبهه فاسد شده، زیر پا گذاشتن. شما تو جبهه داری می جنگی، اما اینا که اینجا دارن به نام شما و به نام دین دارن مدیریت میکنن، اینا همه چی رو خراب کردن رفت. فإن دین محمد قد افسد من خلق من خلفكم، پشت سرتون خرابه، کجا داری می جنگی؟ برگردید. حالا طبیعی و ترکه، همه چی رها شده، ارزشا تو اونجا داری برای ارزشا کشته میشی. اینجا کسی توی اون موقع میگه اینجا کسی تو مدیریت ها به ارزشای اسلامی کار نداره که. فهلمو فاقیمو دین محمد، بشه تابید دین خدا رو سرپا کنید، برگردید. میخواید برای اسلام بجنگید، نمیخواد اونجا باشه، بیاد مرکز اینجا رو بیاد بجنگید، برای اسلام بیاد اینجا بجنگید، اینا رو باید درست کنی اول. برای چی داری اونجا چیکار میکنی؟ تو داری اونجا فداکاری میکنی، اینجا نه عقل حکومت کنه، نه اخلاق، نه عدالت. برای چی داری فداکاری میکنی؟ چی رو میخوای گسترش بدی؟ این نامه‌ای که نوشتن، بعد داره تو روایت داره که فاقبلوا من کل افق، بسیاری از اصحاب و مجاهدین رزمنده ها از جبهه خطوط مقدمه ول کردن، آمدن برگشتن به پشت جبهه، گفتن ای اونجا ما داریم میدیم اونا رو درست کنیم، از عقب همه چی خراب شد. برگشتن حتی قتلو، تو حاکم رو کشتن، سرنگونش کردن. اقدمو، اینا نوشتن به اونا اقدمو فان کنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد، بشه تابید، اگر شما دنبال جهادید، جهاد اینجاست، اول بیا اینجا رو درست کن. گفتن بیاید مدینه مدیریت و اصل حکومت رو درست بکنین اول، بفهمیم خود اینا قبول دارن. ما اونجا هی فداکاری میکنیم، ما کشته بشیم، اینا میاد بیان سر کارا، هر جور دلشون میخواد حکومت کنن به اسم ما، باز موقع جنگ و درگیری باز به ما بگن برو جلو، باز وقت جنگ تموم میشه باز به ما خیلی خوب متشکرم کاراتونی کردین، بفرمایید برید سر کارتون، رسید میگیریم، تحویل میگیریم، برید سر کارتون، ما هستیم. خب باشید، چه کار داره میکنی؟ ببینید این اتفاق در صدر اسلام افتاده. او حاکم قبل از اینکه کشته بشه به دست خود اصحاب و انقلابیون، نامه ای نوشته، ازش این تعهد گرفتن، تعهد گرفتن که ایشون میگه ان لکم علی، بعد به تعهد البته عمل نکرد ایشون و کشته شد. ان لکم علی ان اعمل فیکم بکتاب الله عز وجل، من تعهد میکنم از این به بعد طبق قرآن حکومت کنم و طبق سنت پیغمبر. بعد چطور؟ المحروم یعطا، هیچ گرسنه دیگه نگذارم تو شهر. مدیریت شهری اسلامی، اگر تو کل او شهر یک خانواده گرسنه که به خاطر فقر تن به فحشا بده، قاچاق بده، فلان بشه، مدیریت مشکل داره. این تعبیر امیرالمومنین. آقا از تعمیر فرمودن که من شب نمیتونم راحت بخوابم، حتی اگر احتمال بدم اون طرف سرزمین اسلامی امشب یک خانواده گرسنه است، من اینجا نمیتونم شب بخوابم راحت. میفرمان من چطور خودم راضی کنم که من مدیر این جامعه ام و لا اشارکهم فی مکاره الدهر، تو مشکلات زندگی در کنار تک تک این مردم و خانواده ها نباشم. فرمودن وقتی داشتن او اواخر، فرمودن جامعه ای ساختم، مدیریت شهری، حضرت امیر فرمود جامعه ای ساختم با وجود که همه جنگ به من تحمیل شد و اذیت کردن و خیانت کردن. منطقه ای که تحت امر منه، یک، هیچ کس بی خانمان نیست، همه سقف بالا سر دارن، این تعبیر از تعمیره. مشکل مسکن رو حل کردم، دو، مشکل آب رو حل کردم، کاری کردم هیچ خانواده ای بدون آب سالم و گوارا نیست، سه، کاری کردم که هر هیچ خانواده ای بدون نیست که نان از گندم مرغوب نان نداشته باشه. یعنی من کسی دیگه تو زیر حکومت من نه آدم گرسنه‌ای گذاشتم، نه مشکل آب، نه مشکل مسکن، با اون وضعیت حل کردم. با وجودی که ساختارا رو درست کرده، قانون رو درست کرده، حاکمان رو درست کرده، گوش استاندارش پیچونده، گفته که شنیدم تو رفتی توی مهمانی دعوتت کردن، فقط پولدارا رو راه میدم. میدونین از اون طرف هم روایت داریم اون جلسه‌هایی که فقط فقیرا رو دعوت میکنن، اینم خلاف اسلامه، چون توهینه، چون هر کی دعوت شده میدونه حتما ما هم جزء فقیرا و... نه که فقرا رو جمع میکنن مجلس براشون میگیرن مثلا خدمت میکنن بعد تو تلویزیون نشون میدن، این غیر اسلامی ترین کاره، چون معنیش اینه که داری یعنی خجالت و سرفکندگی دیگه، میگه جلسه فقرا ما رو دعوت، ما جزء بدبخته همون مخلوط همه، اصلا شما نباید شرط طبقاتی بذاری. از اون طرف اینجور نظارت میکنه، از اون طرف خبر دادن حاکم ناظر بازار مالی اهواز فساد کرده، مسئول مالیات و اینها بوده فساد کرده. حضرت امیر دستور میده به اون حاکم، میگه که میبریش سرشو میتراشونی تو شراش، میبری آبروشو میبری، یک، میبری نماز جمعه جلوی همه مردم میزنیش شلاق، دو، هر کس سندی داره که این به عنوان مسئول حکومت اسلامی از اینا چیزی رو گرفته، هر کس آمد شاهد یا سندی آورد قبول میکنی، اموالش رو مصادره میکنی، میدی به اینا، حقوقش از بیت المال قطع میکنی، میبریش زندان، اگه به بقیه مرخصی و هواخوری میدی به این نمیدی، اجازه نده کسایی بیان بهش راه و چاه فرار از قانون را یاد بدن. اگر کسی آمد بهش تو زندان گفت که فلانی ما هواتو داریم صبر کن، ما کمکت میکنیم، راه حل هست، حضرت امین فرمودن اونم بگیرین شلاقش بزنیم. اون کسی که داره میاد به این علامت میده میگه که واسطه هواتو داری، فرمود اونم بگیرید بزنیدش، بیارید تو نماز جمعه جلوی مردم. خب این کارا رو میکنه، از اون طرف هم خودش راه میفته خونه، باز میگه باز وظیفه شخصیم هست مدیریت شهری، در خونه هم شنیدین که نمیدونم آب ببره خرما ببره، یک شب داره تو روایت که از زمین آب بود، اون کس کسی که شاهده میگه که دیدم از زمین داره همونجوری که نصف شب بعد نماز شبش داره میره خونه فقرا، اشکم میریزه، اون آره داره به خودش مناجات میکنه آروم، هر گفتم جلو دیدم چی میگه، گفت خدایا امشب تو خونم چیزی نبود، فقط دارم آب میبرم در خونش، چون لوله کشی که نبوده بود آب میبردن دیگه، دارم آب میبرم در خونه اینا، فتقبل مني، خدایا این از من قبول کن امشب. خب اینا میشه مدیریت شهر. کجای دنیا نگاه به مدیریت اینجوریه؟ و یکم لبخند مردم، حالا چقدر روایت هست متأسفانه من همونجور خودم حرف زدم روایت رو نخوندم، روایت داره که میفرماد که حضرت امین میرفت یه جایی، مثلا بچه های چیزی بودن سیرشون که میکرد، بعدم براشون ادا در میآورد، بازی میکرد، صدای گوسفند، شتر، چهار دست پا راه میرفت، میگفت کشتی میگرفت با بچه ها. بعد قنبر میگه آمدی میگه آقا این سبک نیست به نظرتون؟ به شما خلیفه مسلم میگه اینجوری کارهای بچه بازی ها اینا؟ فرمودن این آدما بچه ها انسان ها فقط شکم ندارن، احساسات هم دارن، من میخوام از خونه ای که میام بیرون اینا هم سیر باشن، هم لبخند رو لباشون باشه. در جامعه اسلامی هیچ خانواده ای غم نباید برش حاکم باشه. فرمود من سر مؤمنا، هر کس یک شهروند رو، یک شهروند جامعه اسلامی رو، یک مؤمن رو مسرور خوشحال کنه، لبخند به لبش بیاره، پیامبر فرمود فقط سرنی، هر کس یک نفر رو خوشحال کنه و بخندونه، شادش کنه، منو شاد کرده. و من سرنی فقط سر الله، هر کس مرا شاد کند الله را شاد کرده است. یعنی یک لبخند به لب یه آدمی که میاد توی اداره آوردن راضی فرستادن بیرون. حضرت امین فرمود وقتی از ادارتون میرن اگر نمیتونی مشکلشو حل کنی ازش عذر بخوا، بگو آقا توضیح بده که چرا نمیتونی، کدوم اداره هایی کارا میشه که مشکلش هم حل نکنی، بگی آقا میدونید مشکلت ازش، من عذرخواهی میکنم اینجوری، تا دم به اون مسئولشون میگن تا دم در برو بدرقه کن. اگه همین کار بشه، یعنی میگن آقا مسئولین هر اداره بدرقه کنن، ارباب مراجعه، ارباب رجوع رو بدرقه کنن تا دم در، چه مشکلش حل شد چه نشد. اینا تو دستورات روایات ما هست، میگه تعهد کن المحروم یعطا، به تمام محرومین حق بدم، یک گرسنه محروم تو شهر ما نباید باشه، این میشه مدیریت اسلامی. یک دختر به خاطر فقر نباید تن به فحشا بده، یک، اینا تو روایات ماست، مدیریت موفق اسلامی اینجوریه. فرمود یک یتیم بی که کسی بالا سرش نباشه تو این شهر نباید باشه. اگر یک یتیم تو این شهر باشه، اگر یک یتیم تو این شهر باشه که کسی نوازشش نکنه و این گرسنه بمانه، مدیریت شهری اصلا موفق نیست، شکست خورده. همش با بیلبورد و تبلیغات و اینا که نیست که. المحروم یعطا والخائف یؤمن، هیچ کس نباید از کسی و چیزی بترسه تو شهر اسلامی. اینا تعهداتیه که از دمی گرفتن. الخائف یؤمن، تأمین ترس، هیچ کس از هیچ چیز و هیچ کس نباید بترسه تو جامعه اسلامی، شهر بدون ترس. تو روایت دیگه داره اضطراب نباید باشه، مردم برای حقوقشون نباید استرس و اضطراب داشته باشه. اینا که میگم عین روایات ها، حالا نگید تو روایت گفته استرس، نخیر تو روایت گفته اضطراب نداشته باشن، استقره، باید آرام باشن مردم. تعبیر دیگه المنفی یرد، و اینایی که لطوپارشون کردی، تردشون کردی به خاطر که از توی انتقاد معمولی کردن، نه علیه اسلام حرف زدن، نه علیه نظام حرف زدن، نه هیچی، به تو گفتن آقا بی عرضه‌ای، به تو گفتن آقا چرا اینجا کاری میکنی، زدی تو سرش، باید اینا برگردن و اعاده حیثیت بشن. اینا از تعمیل میگه مدیریت اسلامی اینه. اگر کسی از یک مدیری توی جامعه اسلامی انتقاد کرد، حق نداره بگه به تو چه مربوطه، مگه ملک شخصیته که میگه به تو چه مربوطه؟ حق همه ملته، امر به معروف و نهی از منکر واجبه، مثل نماز واجبه. امر به معروف و نهی از منکر این چی؟ یعنی انتقاد، درسته یا نه؟ مگه چیز دیگه یه معنیش؟ امر به معروف و نهی از منکر یعنی انتقاد، یعنی پیشنهاد، یعنی نظارت. فرمودن که تعبیر دیگه شون و ان المال يرد على اهل الحقوق، تمام کسانی که حقوقشون توی چه حقوق مالی چه حقوق غیر مالیشون ضایع شده در مدت مدیریت تو، باید تمام اینا بهشون برگرده. حق الناس، ما تو حق الناس میگیم، مثلا میگه آقا فلان جا ببخشید تو نونوایی بودم اینقدر از نونتون کندم، اینا شما راضی باشین، روی چیزا حلال بودی میطلبه، اینقدر دادم از نونتون کندیم فلان، ببخشید اونجا هیچ چیز نمیدونم بهتون چیزی گفتم، من درست میدونم میلیون میلیون میخوری تو اومده از یک نون برای من عذرخواهی میکنه. بدترین حق الناس اینه که چه خود حضرت فرمودن، چه خودت این روایت یادداشت بکنین خواهشن، فرمودن پیش من مساوی است، امام علیه السلام فرمودن پیش من مساوی است، مزیعن کان او خائنا. مدیریت بی ارزه و مدیریت خائن از نظر من مساویه. این تعبیر امام علیه السلام. فرمود میخوای خائن و دزد باش، میخوای سالم باش، متدین باش، اما بی ارزه. مزیع یعنی چی؟ کسی که تزیع میکنه، کار رو خراب میکنه. مزیعن کان او خائنا. تو میخوای آدم خودت شخصا آدم خوب و متپاکی باش، ولی بی ارزه، مدیریت ناقص، غلط. تو باید مسئول این منطقه باید درستش کنی، باید پاسخگو باشی. میخوای تضییع کننده باش، میخوای خائن باش، فهمیدم پیش من مساوی هستی، چون هر دوتون حقوق مردم رو نابود میکنی، هم او که دزده هم تو که آدم پاکیه ولی بی ارزه، مساوی هستی. مزیع مثل خائنه. توی روایت فرمود اگر کسی در مدیریت شهر اسلامی مسئولیتی رو قبول کنه در حالی که میدونه یک کسی دیگه از او واردتره، در روایت پیامبر فرمود فقط خان الله، به خدا خیانت کرده و رسوله، به رسول خدا خیانت کرده و به مردم و به ناس، به کل جامعه دینی خیانت کرده. آقا هر کس، این یک اصل مدیریت شهری اسلامیه، هر کس هر پستی رو قبول کرده در حالی که میدونه او کار ازش بر نمیاد، قطعا خائنه. یک، به نص پیغمبر و اهل بیت. دو، کسی که یک کاری رو بلده، تو روایت کردی بالاتر میگه، میفرمان یک کاری رو قبول کردی و هو یعلم من اصلح من، این کار رو قبول کردی در حالی که میدونی تو صالح ترین و شایسته ترین فرد برای او کار نیستی، یکی دیگه از او وارد تره، بازم قبول کنی، فرمودن بازم خائنی. این مدیریت اسلامی. فقط کسایی باید کار رو قبول کنن و به کسایی باید کار توصیه کرد که این بهترین فرد در دسترس باشد در رابطه با او کار، اگر نه خیانت. یک روایت دیگه تو مدیریت اسلامی فرمودن که هر جامعه ای که امروزش مثل دیروز باشه و فرداش مثل امروز، این جامعه اسلامی نیست، مدیریت اسلامی نیست، فهو مغبون، یه عقبگرد داشته. پیشرفت یعنی پیشرفت نکردن مساوی است با عقبگرد. سرجات هم وای نستدی. من ساوا یوما فهو مغبون. این هم در حوزه فردیه، هم در حوزه مدیریت اجتماعی. مدیریتی که امروزش عین دیروز باشه، یه قدم جلو نره، یه مشکل اضافی رو حل نکنه، فهو مغبون. این یه مدیریت شکست خورده است. از این موارد زیاد داریم که اینا در صدر مسائل مدیریتیه. و بعد تعبیر دیگه، یولا علیهم من یرضون، کسی رو مسئول مردم بکنی در اون شهر که مردم قبولش داشته باشن. این به جای دموکراسی غربی. دموکراسی غربی بر اساس میگه ارزش و عدالت و شرع و اینا، نه، هر کی رأی داد صرفا رضایت. این میگه نه، چون که اونجا گاهی اوقات رضایت به کلاهبرداری و عوام فریبی خیلی وقتا پیش میاد، یا دیکتاتوری عوام یا عوام فریبی، یا عوام زدگی یا عوام فریبی به اسم مردم سالاری، و معمولا مردم سواری به اسم مردم سالاری، همین کاری که تو نظام سرمایه‌داری میشه. اما این مردم سالاری واقعیه. امام فرمودن میخوای اصلاح بشه این مدیریت، باید این کارو بکنی. یولا علیهم من یرضون، کسی مدیر اونجا بشه که قبولش داشته باشن. حالا همین انتخابات اینا هم به یک معنی شاید تو این مسیر باشه، به شرطی که تا آخر آدم خودشو وکیل خلق و حافظ منافع مردم بدونه، نه که بگم آقا پامونو گذاشتیم رو دوش مردم، رفتیم مجلس، رفتیم شورا، رفتیم تو دولت، رفتیم فلان جا، بارمونو بستیم، یادمونو. مردم نردبان ما که نیستن که. بعضی تو مردم، بعضی مردم سالار دموکراسی از مردم به ما نردبان استفاده میشه. میری روشونش، میری بالا، دیگه کاری نداری به اون، نه به حقوقش، نه به حرفش، نه به کارش. این خلاف وکالت شورای اسلامیه. طرف گفت که امام ازش از مدیر پرسیدن که چرا این کار شده؟ این مهر تو نیست؟ گفت که چرا؟ مهر منه، منتها من نمیدونستم، من دستور ندادم. اینایی که میگن این مسئولین زیر دست ما این کار کردن، بنده در این کار چیز نداشتم. ولی جوابش حضرت امیر میده تو مدیریت. حضرت فرمودن که این انقلابیون بزار گفتن لیسه مثل کیلی، کسی مثل تو هم حق نداره مسئول و مدیر باشه. اخلع نفسک من هذا الامر کما خلعک الله من، خدا دیگه برای تو مشروعیت قائل نیست، تو خودت هم بکش کنار. اگر میدانستی که از این مهر و امضای تو استفاده غلط شد که خواهان دزدی، اگر نمیدانستی که نالایقی، تو چجوری یک جایی مسئولی و مدیری که نمیفهمی کی داره زیر نظر تو چی امضای میکنه، بازم تو حق نداری، بازم مشروع نیست حکومت تو. یکی از استانداراشون دزدید، پول برداشت در رفت، رفت معاویه پناهنده شد. مثلا الان که پناهنده میشن برور میرن اونور، نه اون وقت هم همینجوری بوده. امام دیدن این از دستشون در رفت، نامه نوشتن بهش، فرمودن که من به پدرت نگاه کردم، فکر کردم تو هم آدمی، فقط یک کلمه بهت بگم، اولا دستم بهت برسه چنان مجازاتت خواهم کرد که درس عبرتی بشه برای همه مدیران، خودم هم از همه ساده تر دارم زندگی میکنم، کسی به من نمیتونه ایراد بگیره، و اما به تو بذار بگم که تو چه کردی. تو با خودت گفتی بیت المال دیگه گلو گشاده، این هم ریخته علیه گوشش هم ما میخوریم. تو میدونی حق کی رو خوردی؟ اینه که برداشتی با خودت بردی، حق بچه های یتیم بود. این لقمه ای بود که از دهان بچه های یتیم کشیدی بیرون و از دهان، از دست زنان بی شوهر و بی سرپرست. این حقی بود که دست بچه های یتیم مال اونا، تو صفحه اونا رو غارت کردی بردی. تو خیال کردی گفتی بیت المال دیگه این همه داره یک گوشش هم ما میبریم، نه، این مالو از این لقمه از دهان اینا کشیدی بیرون. بعد فرمودن به خدا سوگند اگر کاری که تو کردی حسن و حسین بکنن، حسن و حسین بکنن، با همین شمشیر اونا رو مجازاتش میکنن، تو که جای خودت داری. و بعد فرمودن این شمشیریه که کسی رو باهاش نزدم الا که به جهنم رفت. گفتن خدا کن دستم بهت نرسه، و اما بدون که چیکار کردی. بعد با آدم بی اردش هم همینطور، یه وقتی یک کسی رو ماموریت دادن گفتن آقا این پل رو رودخانه حفاظت کن ازش، این بی ارزه. طرف احمد همینطور آویزون احمد پیش عزیز تعمیر، گفتن که چیکار کردی؟ آقا ببخشید نشد، از دست رفت، گرفتن از ما. الان بدم میاد از امثال تو، یک کاری وقتی به کسی میسپارم میخوام درست تمیز انجام بده. این کاری که همه بلد بودن که همینطور آویزون بیان بگن آقا نشد، من دادم این کار به تو سپردم که بشه. از بی ارزه، از مدیر بی ارزه بعدشون می آمد. و بعد امام فرمود خودشم وقتی ایشون رفت یک آجر رو آجر نگذاشت. نکته بعدی همینطور من میگم هر وقت دیدین داریم بیهوش میشین، بله به علامت چهارپنج نفر بیفتن من ممکنه دلم بسوزه براتون. چهارپنج نفر نیفتدن هنوز که، ها؟ اینجا ما خواب نداریم، یا مرگه یا خیلی هم میادی روایت رو براتون نخونم، چند تا دیگرش هم بخونم عرضم رو ختم کنم. یکی اینکه بی‌طرف بودن مدیریت اسلامی نسبت به مردم، هر کس که هستن حقوقشون شرعا محترمه. پیامبر فرمودن من ظلم معاهدن کنتو خصمه، هر کس یک غیر مسلمانی رو حتی که به جامعه اسلامی پناه آورده، یهودی مسیحی زرتشتیه ولی داره تو جامعه اسلامی زندگی میکنه، فرمودن که هر کس به یک غیر مسلمانی که در جامعه ما داره زندگی میکنه کمترین ستمی بکند دشمنش خودمم، در قیامت شافی اصلی منم، مدافع اصلی حقوق او غیر مسلمان تو جامعه اسلامی منم. خب وقتی غیر مسلمان اینطوره، حقوق یک مسلمان فقیر بیچاره که از گوشه خیابون میاد تو یک اداره معلومه چیه دیگه. راجع به غیر مسلمانش وقتی میگه راجع به حیواناتش که حالا روایت عجیب غریب داریم که اگه بگم کسی واسه وقتی میگه خودم واقعا نمیذارم گریه بکنیم و بخندیم سر اینا. امام میگه سوار اسب شده کسی شد همونجوری که میزد فوشم داد به اسبه، فوشای ناموسی هم تازه نبوده ها، از فوشای معمولی، یا فوش به او خره یا اسب داد. امام فرمودن به چه حق فوش میدی اهانت میکنی؟ آقا حیوانه که حیوان باشه، چرا توهین میکنی؟ خیلی چیز عجیبیه، میگه به حیوان حق نداری توهین کنی. فرمود اگر یه حیوان دارین ذبح میکنین، حیوان رو جلوی چشم حیوان دیگه ذبح نکنید. فرمود کارد رو جلوی حیوان تیز نکنید، قبلش هم بهش آب تعارف کنید. فرمود وقتی میخواید حیوان رو سرش رو ذبحش بکنید با خشونت نکوبینش زمین، آرام، چاقور هم بهش نشون ندید، میفهمه. فرمود استب طویله، گفت طویله رو باید اینقدر، خونه حیوان رو باید اینقدر تمیز کنی که بتونی توش نماز بخونی. این پیامبر اکرم فرمودن، فرمودن طرف تو دفت تو بودن چرا طویله اینقدر خونه حیوان چرا کثیفه؟ گفت آقا حیوانن دیگه، حالا گفت باید اینقدر تمیز باشه که بتونی خودت اونجا نماز بخونی. اینا دارن زندگی میکنن اونجا. فرمود وقتی میرسید یه جایی سوار اسبی، اول باید به او اسبت قاطرت چطورت، اول باید بارش رو ازشون از پشتش برداری، غذا و آب او رو بدی، بعد بری خودت شروع کنی استراحت و خوردن، ولی خلاف شرعه. یه وقت آمدن دیدن یک کسی اسبش رو شطور همونجور رو بسته بارن اون رفته تو، پیامبر فرمودن صاحب این شطور هر کس هست بهش بگید که خودشو آماده یه مجازات الهی در قیامت. گفتم برای چی؟ گفت این شطور رو اینجوری بسته خودش رفته غذا خوردن. خب وقتی راجع به حقوق یک حیوان اینجوری حرف میزنن، دیگه حقوق یه انسان غیر مسلمان هم اینجوری، یک انسان مسلمان عادی معلومه چجوریه. فرمودن که پیامبر فرمودن من شهد شهادت زور علی رجل مسلم، شهادت زور علی رجل مسلم او ذمی. هر کس توی جامعه اسلام، مدیریت اسلام، جامعه رو فرمود جوری مدیریت کنید و وقتی میخواد اظهار نظر شما له یا علیه کسی در سرنوشت او، حقوق او، زندگی او مؤثره. یه وقتی یه خانواده رو بیخانه میکنه یا خانه‌دار میکنه، به حق یا به باطل. فرمود وقتی این کارو میکنید، اگر کسی یک شهادتی گواهی بده یا یک امضایی بکنه که علیه یک کسی، ولو یه نفر، حتی غیر مسلمان، من رجل مسلم او ذمی او من کان فی الناس، یا هر کسی، علق بلسانه یوم القیامه، در قیامت از زبانش آویزانش میکنن با اون زبانی که شهادت دروغ داد و حق یک کسی رو پامال کرد، آبروی کسی رو ریخت، از زبان آویزانش میکنن و هو مع المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در قیامت در بدترین موقعیت عذاب الهی در کنار منافقین خواهد بود، حالا ولو مسلمان مدیر به اصطلاح. امام علی علیه السلام فرمودن در مالیات گرفتن، حالا این هم یک مشکل دیگه که باید حل کرد که اونایی که دروغ میگن، دزدی میکنن، اینا رو باید چجوری ازشون مالیات گرفت؟ بله اونجا اگر مطمئنی اینقدر باید با قدرت و قاطعیت گرفت، میدونن اگر ندن مانع زکات مثل محاربه، چون حقوق اجتماعی رو نمیده، از جامعه میخوره نمیده، پولدارای بزرگی که از مالیات‌های بزرگ عادلانه فرار کنن، عادلانه باشه. وقت از اون طرف روایت داریم که حضرت امیر فرمودن میرید مالیات بگیر، از مردم سوال کن، هر چی گفتن قبول کن. این تو نهج البلاغه است. فرمودن میری اونجا زکات بگیری، از خودش بپرس چقدر زکات برات واجب الان. اینه تا الان نمیدونم امتحان کردیم، میشه امتحان کرد یا نه، یعنی به مردم اعتماد کنیم، اصل رو بر راستگو بودن مردم بذاریم نه دروغگو بودن، بعد اگه تخلف بود باش برخورد بشه. البته اینا چند تا چیز باید با هم باشه، یکیش هم شفاف بودن و عادلانه بودن میزان مالیات، یکی هم شفاف بودن مخارجشه که کجا داره خرج میشه، که اعتماد باشه کاملا. اما فهمودن ازش بپرس که چقدر برات لازمه، چند تا گوسفند ما از اموالت به عنوان زکات به باید بگیرن که حکومت خرج جامعه بکنه. اگر گفت این تعداد دارن گوسفند، دیگه نگو نه. بعد باز فرمودن خودت نرو جدا کن، برو مثلا گوسفندای چاق و چله خوباشو جدا کن بیار ایور. فرمودن بدون اینکه جدا بکنی نصف کنید، نصف رو باز نصف کنید، همینطور نصف نصف بکنید تا برسه به اون تعدادی که سهمیه اینا. نری گوسفندای خوب و درشت رو جدا بکنی، شطورای چاق و اینا رو درو جدا بکنی. مردم دشمن ما نیستن که تا بتونی با تیغشو بزنی میخی خرشو بگیر تا میتونه بگیر، باید عدالت رعایت بشه. و بعد فرمودن با میزان مالیاتی که میبندید میتونید یک جامعه رو رشد اقتصادی بدید یا رشدش ازش بگیرید. اینا تو روایت ما هست، یعنی از کی چقدر مالیات بگیری یا نگیری میتونی تولید رو مثلا توی یک جامعه تقویت کنی یا تولید رو از بین ببری، مثلا مردم رو از یک تولید صنعتی کشاورزی فلجش بکنی به اسم عوارض و مالیات، این پولش رو ور داره بندازه توی بانک، یا ایور اوور بنه تو دلالی، یا بره بندازه توی کارهای منفی واردات و اینا، یا بندازه تو کار رباخوری و فرخوری، همون اصلاحات قانونی و ساختاری. بعد فرمودن حضرت امیبین مدیریت اقتصادی جامعه، فرمودن ایاک ان تضرب مسلما او یهودیا او نصرانیا مبادا یک کسی توی جامعه داره زندگی میکنه، مسلمان یا یهودی یا مسیحی هر کس است، مبادا کتکش بزنید، خشن برخورد کنید، فی درهم خراج، به خاطر یه درهم مالیات، او طبیع دابت عمل فی درهم، فانما امرنا ان ناخذ منهم العف. ما مأموریم که اضافه، یعنی اضافه بر نیازشون ازشون بگیریم، نه اینکه زندگیشو مختل کنیم. اصلا میذاریم تو جامعه بر راستگو بودن مردم، مگر ثابت بشه دروغه. اگر ثابت شد دروغه، او وقت برخورد میکنه، شفافم به مردم میگه، میگه آقا اینم، بعدم میگیم اینو من نمیخورم، این از تو میگیرم، اینجا دارم خرج میکنم، ببین دارم به یتیم، به فقیر، به بریز، به فلان دارم میرسم. روشن باشه کجا میره ای پول، حتی با کافر. این همه کاغذ آوردم براتون، نه من بخواستم، من یکیشو گفتم، میخواستم دیدگاه فلسفه مدیریت سکولار رو اونجا توضیح بدم که ماکیاولی تعابیرشو براتون آورده بودم بخونم دیگه، میترسم. چند تا روایت از حضرت رضا علیه السلام گفتم، امام رضای غریب تو خود مشهدم شما غریبه، چند تا روایت از امام رضا علیه السلام براتون بخونم. یک کسی آمد به اون مسئول زمان حکومت مأمون تو همین مرو، همینجا تو خراسان، مشهد نه، تو مرو، میگه که یک کسی رو گرفتنش دزدی کرده، آوردنش. مأمون میگه خب میخوام دست رو قطع سرعت کنم، عدالت باید اجرا بشه. اون میگه که حب نداره دست من رو قطع بکنه، اما تو حق نداری دست من رو قطع کنی، چون تو خودت از من دزد داری. امام رضا مالا اونجا نشستن، میگه فبدع اولا به نفسک فتحرها ثم تحر غیرک، اول از خودت شروع کن، خودتو تطهیر بکن. تو میخوای منو تطهیر کنی، از گناه منو میخوای پاک کنی، اول خودتو پاک بکن. تحر نفسک، اول خودتو آدم کن، بعد بیا منو درست کن، اصلاح کن. اقم حدود الله علیها ثم علی غیرک، اول حد الهی در مورد خودت اجرا کن تا بتونی بعد در مورد من اجرا کنی. تو حق نه، به مأمون میگه تو حق نداری از عدالت و قانون حرف بزنی در برابر من، ولی ایشون چرا، یعنی امام رضا سلام الله علیه، میگه ایشون چرا میتونه، ولی تو نمیتونی بزنی حرف رو. بعد جالب، فلتفت المأمون الى الامام علیه السلام، مأمون تو بنبست گیر میکنه، برمیگرده به امام رضا نگاه میکنه، میگه که ما تقول، شما چی میفرمایید، چی میگی؟ امام رضا میگن که داره شفاف صحبت میکنه، انه یقول سرقت فسرق، ایشون داره میگه جناب علی دزدی کردید، بعد ایشون هم دزدی کردن، از شما یاد گرفتن. ایشون داره اینو میگه، به نظرم خیلی شفاف گفت. حضرت رضا میفرمان که انه یقول سرقت فسرق، میگه تو دزدی کردی، اینم میفهمن، مردم میفهمن تو داریم چیکار میکنی. میگه خب اینو خودت میگی من بکنم. فقذب المأمون، مأمون عصبانی شد، ثم قال والله لاقتنه، به خدا حالا که حرف زدی، حکم خدا رو دیگه در مورد الان جاری میکنم، انگشتاتو قطع میکنم. قال الرجل اتقطعني وانت عبد لي، تو ممکنه زور داشته باشی این کارو بکنی، ولی حق نداری این کارو بکنی، تو حق نداری انگشت منو قطع کنی، ولی زورت میرسه. بعد بحثای میکنه و میگه که ان النجس لا یطهر نجسا، نجس نمیتونه نجس رو پاک کنه. ببینید تعابیر چقدر امروزیه، هزار خورده ای سال پیش فرهنگ اهل بیت بوده، اینا رو یادشون دادن که حتی یه دزدش هم میفهمه که جلوی امام رضا با چجوری حرف بزنه که این مأمون نتونه جواب بده. میگه ان النجس لا یطهر نجسا، نجس نمیتونه نجس رو پاک کنه، انما یطهره طاهر، پاک میتونه نجس رو پاک کنه. این اگه ایشون بگه من قبول دارم، تو نمیتونی منو درست کنی، چون تو از من از تو یاد گرفتم که دیدم تو داری میخوری، گفتم خب من بالاخره زندگی اون باید بگذره. من خانواده‌ام گرسنه بودند، من خانواده‌ام گرسنه‌اند، وقتی میرم خونه زن و بچه‌ام چیزی ندارم بهشون بدم، کار میکنم زندگیم تأمین نمیشه، تو نمیتونید با من برخورد کنی. و من فی جنبه حد، کسی که خودش مستحق حده، لا یقیم الحدود علی غیره، نمیتونه قانون رو علیه دیگران اجرا کنه، حتی یبدع بنفسه. باز دوباره فلتفت المأمون، مأمون دوباره نمیدونه چی بگه، برمیگرده به امام رضا علیه السلام نگاه میکنه، میگه ما تقول چیکار. امام میفرمان که به مأمون میفرمان ان الله عز وجل قال لنبیه قل فلله الحجة البالغه، میگه همون کاری که خداوند در قرآن فرمود که حجت بالغه باید داشت، ایشون داره حجت میاره، شما هم جواب شو بده. به مأمون میگن این داره استدلال میکنه، جوابشو بده، میخوای قانون اجرا کنی اول جوابی رو بده بعد قانون اجرا کن. هی التی تبلغ الجاهل و چه و چه الدنیا والآخره، امام رضا سلام الله علیه، الدنیا والآخره قائمتان بالحجه، هم دنیا هم آخرت مبناش با حجته، با دلیله. وقد احتج الرجل، این آقا داره استدلال میکنه، خب شما جواب شو بده. بعد اونجا داره که مأمون خجالت کشید، ترسید حکم اجرا کنه، فامر المأمون به اطلاق الرجل، گفت خیلی خب آزادش کنیم بره. این هم یک درس از مدیریت اسلامی، مدیریت شهری. حالا این در مورد دزدی گفته. آقا قانون اولا اگه غلط درست شد، اگر درسته در مورد او آدم ضعیف بیچاره باید تخفیفی اگر میدی از او شروع کن و در اجراش عدالت و مصالح جامعه. اگر قانون غلطه، ببینید بعضی قوانین غلط خود ما و شما بهتر میدونیم، ممکنه شما بگید ما اختیارات نداریم، ما قوانینی داریم که عملا در نتیجهش اینجوری در میاد که یک کسی بخواد بره تولید، مثلا بخواد بره تو تولید صنعتی کشاورزی برای جامعه، که میدونیم تولید ثروت بالاترین جهاد در روایات ما، در روایات ما همین جهاد اقتصادی که امسال اسمشو گذاشتن جهاد اقتصادی، تو روایت فرمودن یکی از عبادات بزرگ تولید ثروت برای جامعه که سطح ثروت جامعه رو بیاری بالا. در مصرف باید اعتدال داشته باشی، در تولید ما اسراف نداریم، تو مصرف اون آقا میگن اسراف نکن، خیلی میکن تو مصرف گفتن اسراف، تو تولید که ما اسراف نداریم که، تولید تا میتونی بکن. خب اگر قانون و مدیریت و ساختار جوریه که تولید کننده رو کمرشو میشکنی، این بخودش میگه بابا این همه موانع، این همه اذیت، این همه فلان نخواستیم، بعد پولشو بنزه تو دلالی، تو نزورخوری، تو چی. خب این که مدیریت خلاف اسلامی است. اینم که عرض کردم با تو روایات، البته با مصداقش حالا من دارم میگم. نمونه دیگه این که در مورد کی قوانین نباید اجرا به، حتی که عرض کردم قوانین در یک جاهایی باید دید حق و باطل چیه. یکی همین مورده که امام رضا در واقع بهش دارن پیام میدن تو نمیتونی انگشتی رو قطع کنی، آزادش کرد، درست شد. یک مورد دیگه، امام علیه السلام یه وقتی ایشون رو مأمون گفت بیاید و اینا یک جلسه، ایشون آمدند و رجل اراد ضرب عنقه، یک کسی اونجا بود که مأمون می‌خواست گردنشو بزنه، ول امام علیه السلام حاضر، حضرت رضا اونجا بودن، فقال له المأمون ما تقول يا ابا الحسن. شما چون میفهمید دورانی بود که هنوز داشت عوام فریبی و منافق بازی در می آورد که یعنی ما حق اهل بیت دادیم. امام رضا علیه السلام قدم به قدم آبروشون رو میبره، مشروعیتشون میده که اینا صلاحیت ندارن. امام فرمودن اقول ان الله لا يزيدك بحسن العفو الا عزا، من به شما میگم اینجا جای عفو، اینجا جای عفو، این آدم ضعیفه و مثلا مجبور شده توی کار ای توی قضايا و عفو عزت میاره، اینجا قبول میکنه. نمونه دیگه کلاه شرعی. آقا اینم خواهش می‌کنم دقت کنید که این خیلی پیش میاد، بازی با قانون، یعنی ظاهر قانون هست باطنش خلاف عدله، نحوه اجراش خلاف عدله، ولی قانون رو کاغذ هست. اینم ببینید از اینا مدیریت اسلامی از نظر از رضا علیه السلام. اوتی المأمون بنصرانی فقط فجر به هاشمیه، یه مرد مسیحی با یه خانم مسلمان زنا کرده بود، روابط نامشروع جنسی برقرار کرده بود. فلما رآه المأمون اسلم النصرانی، این مسیحیه رو آوردن دادگاه، توی دادگاه که آوردن پیش مأمون اینا شهادتین گفت، اشهد الله لا اله الا الله مسلمان شد. و سأل الفقها، از فقهای حکومت پرسیدن که خب الان مسلمان شده زنا کرده، فقها میگن خب دیگه اهدر الاسلام ما قبل ذلک، ایشون مسلمان شد دیگه بخشیده میشه، اینجا حکمش دیگه اعدام نیست. مأمون امام رضا علیه السلام میفرمون نه، کلا شرعی داره میزنه، این داره بازی میده قانون رو، این میخواد قانون رو به اسم قانون دور بزنه، میخواد به اسم قانون عدالت رو زیر پا بذاره. فرمودن از نظر من این باید حکم اجرا بشه، لانه اسلم حين رأى البعث، این خطر رو دید مسلمان شد، این مسلمانی نیست، این میخواد بازی کنه با قانون. کلاه شرعی، فریب به نام قانون، به نام مذهب، سوء استفاده از قانون علیه عدالت، چه از اون طرفش که اون میخواد خشن باشه امام میگن عفو کن، چه از این طرف که این میخواد ببخشه امام میگن نه این نباید ببخشش. خب این مدیریت اسلامی کجا باید بخشید کجا نباید بخشید؟ اصلاحات اداری، فرمودن که فلان، به امام فرمودن که فلان کس رو، فضل ابن سهل به مأمون گفت فلان کس رو من گذاشتم در مرزهای مناطق فلان جا، فسکت المأمون، مأمون گفت اشکال نداره خوب کسی خوبه. امام فرمودن که ببینید که مدیریت بانبازی و فامیل بازی و نژاد بازی و قوم بازی در مدیریت اسلامی مدیریت شهری نیست. امام فرمودن که به نظر من ایشون رو نباید بذاری اونجا مدیریت، برای که اونا طایفه خودشن، طایفه خودشن، اقوام خودشن، فامیلاشن، این از اختیاراتش به نفع اونا استفاده میکنه، در حالی که اقوام دیگه هم اونجا هستن و خود این باعث بی‌عدالتی میشه. وقتی دو سه تا چهار تا طایفه و قومن با هم رقابت دارن، تو یکی از اینا نباید بذاری بالا سر همش، مگه قبول داشته باشنش؟ ما جعل الله تعالی لامام المسلمین ایولی شیئا فلان فلان، بعد لان الانفس تحن الى اوطانها. به طور طبیعی آدما به سرزمین خودشون، به قوم مادریشون گرایش دارن و شفقت بیشتری نشون میدن نسبت به قوم خیشا و باند خودش و تحب مصالحها. اگر بخواد یه بودجه رو تقسیم کنه، تو ذهنش میاد که الان مثلا میخوام یک بودجه رو بین سه تا قبیله تقسیم کنم، به طور طبیعی تو ذهنش اول کدوم قبیله میاد؟ قبیله خودش دیگه. ببینید تا چه جزئیات امام رضا فرمودن که تحب مصالحها، به طور طبیعی ذهنش میره سراغ مصالح فامیلای خودش اول. و امکانات مخالفه لادیانها، حتی اگه اونا مسلمان نباشن، اینجا به دین و ایمون هم کار نداره، به عدالت هم کار نداره، این کارو نکن. حب و بغض‌ها رو وارد مدیریت نباید بکنی. حب و بغض‌های شخصی، قومی، باندی، نژادی، فرمودن این سوء استفاده از حکومت است، لهو علیه کسانی. این فیلش یاد هندوستان میکنه. در یک روایتی دیدم فرمودن اگه یک مدیری با یک کسی مشکل شخصی داره، مثلا یک دعوایی داشتین، تصادف با هم یک دعوایی کردین یه وقتی، فرمودن که تو پرونده او رو تو بر ندار، پروندهشو اگر به تو دادن حتما بده به کسی دیگه، چون تو این وسط ها ممکنه بخوای استفاده کنی از محور حکومتی علیه او دیگه. الان خسته میشید، من فقط یک جزء دونیم از بس اینا باور کنم روایت ها قشنگه. چند تا نکته هم که بعضی دوستان که درگیر مسائلی هم، یک پیشنهاد میگفتن این زمین های خانه سازی، مسکن سازی که با فاصله زیاد از شهرها میرن چیز میکنن، مثلا 80 کیلومتر دور، یک فکر میشه که آیا اینا اشتغالشون مسکنش که برده اونجا، بقیه کاراش چیه؟ این داری میگه این جمعیت هر روز باید 60 کیلومتر 70 کیلومتر برو بیه، چون اون که از اینجا شغلش بر نمیداره بره اونجا، که شغلش تو همین شهره. از اون طرف ممکنه، البته اینا همه جواب داره ها، من دارم فقط اینجا عرض میکنم پیشنهادایی که هست و انتقادایی که هست. از اون طرف میگن که بعضی از زمینای خود اطراف شهرها رو به اسم کشاورزی مثلا نمیذارن مردم خونه بسازن، میگن کشاورزیه. خب بله، به شرطی که آب کشاورزی، میگه الان آب نداره کشاورزی، یعنی زمینایی که خودشون کشاورزین آب ندارن. این زمینا مثلا 30 سال 40 سال همینطور افتاده، نه ساخته میشه نه کشاورزی میشه. اگر بشه کشاورزی بشه بله، ولی اگر نشود اینجا رو به مردم ندید خونه نسازن، بعد بریم مثلا 60 کیلومتر دورتر، این چقدر مقرون به صرفه برای جامعه و برای نظام. این هم یکی از پیشنهاد و انتقادهایی که شده، بحث همین مسکونی و تجاری که میگفتن این قانونی که گفتن کجا مسکونی کجا تجاری، یا مصالحی پشتش هست یا نیست. اگر مصالحی پشتش هست باید رعایت بشه دیگه، نه که افراد بیان میگه بذار تخلف کنه باز ازش پول میگیرم، تخلف بکنه پول زیادی ازش میگیریم، مسکونی رو بکن تجاری ازت اینقدر میگیرم ازش، گیر ما که میاد، حالا شهر مرده شو شهر ببر، هر کار شد شد. اگه مصلحتی نیست درست بشه، اگر مصلحتی هست تبعیض نباشه، توی تراکم ها و مسائل سرقفلی ها و این حرفایی که گفتن. یکی هم جمعه بازار، چهارشنبه بازار، اینا سابقه بود تو مشهد چهارشنبه بازار میگفتن، الان هم هست. خیلی خوب، چون خیلی از خانه ها هستن که لوازم دست دوم دارن ولی کاملا قابل استفاده است. تمام کشورهای اروپایی دارن اینا رو. ما اولا خیال میکردیم این کارا مثلا میگن زشت داره، ولی تمام این کشورها دارن و خیلی از مردم میرن جنساشون و کالاهاشون از همین جا تهیه میکنن. یک امتحانی ما کردیم تو تهران، خود من با بعضی از دوستان، گفتیم هر کس تو خونش کتاب اضافی داره که دیگه نمیخونه و هی جابجاش میکنه، میخواد بریزه دور بده به ما. یک خود ما باور کنید ظرف 3-4 ماه چند هزار جلد کتاب بگم تهیه شد آورد، که ما اینا را برنامه‌ریزی کردیم بردن افغانستان برای کتابخونه های اونجا، بعضیش به روستاهای مناطق محروم. توی همه خونه ها طبقه متوسط به بالا کتاب، لباس، لوازم همین الان زیاده. سابقا این کهنه فروشی ها می آمدن با دوچرخه و ماشین اینا در خیابون خونه ها اینا که ور افتاد. یک راهی هم اگه باشه که مردم همه بدونن جنسای دست دومشون رو یک جایی ببرن به قیمت ارزون بفروشن، کسی دیگه بخرن بدون ببینیم براش منزلت هم باید ایجاد کنه. بعضی نگن اگه برم اونجا کسی منو ببینه آبرون بره، منزلت اجتماعی. الان همه جای دنیا کار دارن میکنن و خیلی صرفه‌جویی تو مسائل آخرین نکته هم تکرار همون حرف حل مشکلات که آیا میشه این کار کرد که به جایی که مثلا کسی آمده به یه اداره رجوع کرده، هر میزی یا هر اداره‌ای بگه به من ربطی نداره، کار خود من اینه که ازت میخوام، بقیه شو بری خودت انجام. من میخوام ببینم امکان این هست که مثلا یا داره اجرا میشه به این اجرا بشه، چون اجرا شده بود که میفهمیدیم، آیا امکان این هست که بگید که راجع به هر کسی هر کاری میکنه کل مراجعات اداریش با ما نه با تو؟ میدونید چقدر در ترافیک شهری، در رفت و آمد، جنگ اعصاب، نارضایتی مردم از حکومت اینقدر نا مؤثره که چی؟ که بهش میگن آقا دو ماه تو باید خودت بدوی، شیش ماه اینه بده به ما مداره که یک ماه دیگه استعلام و جواب کل ادارات حکومتی رو یه جا بهت بگیم. این هم یکی از کارهایی که تو بعضی کشورها داره میشه و واقعا موفقه. به نظرم اگه همین یک کار رو هم انجام بدیم این هم الگو میشه توی کل کشور. ببخشید. السلام علیکم و رحمت. من این روایات رو انشالله اگر عمری داشتم و سر قولم تونستم، تو رو قولای ما خیلی حساب نکنید، این روایاتی که نخوندم براتون، چون چند صد تا روایت عالی مدیریتی آوردم، اینا رو انشالله من اگر تونستم عمر بود یک جوری تنظیم بکنم بدم به رفقا، به خدمت دوستان بدم که یک جوری چاپ کنن، تکثیر کنن، خدمت همه بدن، اینا رو داشته باشیم. و اینم روی بالا سر افراد زدن که هر کسی وارد اداره میشه بالا سرش نوشته شما با این میز حد اکثر 20 دقیقه کار دارید، اگر بیشتر از این شد با این شماره تماس بگیرید. یعنی تکلیفش طرف بدونه.